عرض سلام و ادب دارم محضر عزیزان حاضر در این دوره. انشاءالله که در طی این سه روزی که در خدمت شما هستیم بتونیم در ارتباط با اون چی که مربوط به داوری لحن هست در مسابقات قرآن و نکاتی که مربوط به آیین‌نامه جدید مسابقات هست رو خدمت شما تقدیم بکنیم. من قبل از اینکه وارد مباحث عملی لحن بشم، البته با توجه به اینکه بسیاری از عزیزان که در این دوره هستن از قرآن ممتاز و کسایی هستن که شاید سالها خودشون به امر داوری مشغول هستن، نکاتی رو باید که عرض بکنم. از جهت اینکه تو دوره یک سال گذشته هم بنده لازم دیدم که شرایط عمومی داوری رو به خصوص در بخش لحن به توضیح عرض بکنم خدمت عزیزان. امسال هم فکر بکنم که بد نیست که حداقل یه مروری روی قضیه شرایط داوری داشته باشیم. همونطور که عزیزان میدونن، حالا به طور کلی ما در هر کاری که بخواییم به امر قضاوت و داوری بپردازیم، چهار تا شرط اصلی لازم هست که این شرایط اگر احراز شد، یک نفر رو میتونیم بگیم قاضی یا داور هست. از کلمه رو چه در بخش قرآن یا در سایر اموری که حالا در زندگی ما جاری و ساری هست، اولین شرطش تخصصه. در حال کسی که میخواد در یک موضوعی به داوری به پردازه باید از تخصصهای لازم برخوردار باشه. اون چی که ما در این دوره بهش خواهیم پرداخت بیشتر در بخش تخصص هاست. یعنی چه بسا بعضی از عزیزان سالها داوری میکنن، اما خب این داوری به شکل آنالیز نیست، یعنی به شکل تحلیل نیست و بیشتر جنبه تجربی و یه قضاوت عمومی و کلی داره. البته نه در مورد همه، بلکه شاید بیش از 70-70% داوری در کشور ما فعلا به شکل تجربی است. یعنی افراد در دوره های ویژه مثل این دوره یک شکاف کاملی از نظر علمی و تخصصی نشدن، گرچه من با نتیجه بسیاری از این داوری ها موافقم. یعنی همون داوری های تجربی هم بسیاری از اون داوری ها به عدالت نزدیک هست و به اون معیارهای علمی نزدیک هست. ما تو اینش هیچ بحثی نداریم، اما چه بهتر که همین داوری های تجربی به داوری های علمی و تخصصی تبدیل بشه، اما به قول معروف برسیم به یک استاندارد علمی در زمینه داوری. پس اولین شرطش تخصص هست. دومین شرطش عدالت هست. ما بسیاری از افراد رو داریم که الان در امر قضا و قضاوت مشغول هستن ولی معلوم نیست عدالت لازم رو داشته باشن. خب راجع به عدالت هم زیاد بحث نمی کنیم، چون این جزء شرایط اصلی و 100% قضاوت هست در همه امور، در روایت ما هم بهش تاکید شده. مسئله سوم شجاعت هست. حالا گاهی عدالت هست اما شجاعت اعلام وجود نداره، به خصوص در مسابقات قرآن. بنده با این موضوع خیلی برخورد کردم که گاهی مثلا داوری رو آدم به عنوان داور عادلی تشخیص میده، اما در وقت مقتضی گاهی مصلحت ها رو فدای اون به اصطلاح حقیقت قضیه میکنه و شجاعت اعلام نداره. این قضیه حالا من یک مثالی بزنم بعد نیست. یک سال یکی از آقایی که در مسابقات کشوری رتبه اول رو به دست آورد، یه بحثی بین داورا صورت گرفت که این آقا اولین بارش مثلا میاد در مسابقات کشوری، چگونه ایشون باید اول اعلام بشه. خب اونجا برخی از داورها بیشتر تو این قضیه بودن که ما کاری به این نباید داشته باشیم که به هر حال یه نفر سال اولش میاد سال دهمشه. اون چی که محصول تلاوت این فرد هست و دسترنج او در مسابقات هست، او رو باید ملاک قرار بدیم. بر اساس این دسترنج، بر اساس این رحمت و بر اساس اون محصول ایشون باید اول بشه و بحث مفصلی هم صورت گرفت. یعنی بعد از مسابقات معمولا ما هیچ وقت این موارد رو نداشتیم در مسابقات بین داوران که کسی بیاد بعد بحث کنه که چرا مثلا این هست کسی اول میشد اول اعلامش میکرد، اما این استثناء چون اولین دوره‌ای بود که در مسابقات کشوری شرکت کرده و هیچ سابقه قبلی نداشت، یه مقدار تو بحث شجاعت در اعلام بین داورا اختلاف شد. البته این نکاتی که میگیم حالا ضعف هم میشه، ولی حالا چون تاریخ مصرفش گذشته و جزء اطلاعات سوخته است خیلی موردی نیست، به خصوص اینکه اون سیستم داوری هم کلا تغییر پیدا کرد. مطلب چهارم بحث تشخیصه. گاهی ما عدالت هست، شجاعت هست، تخصص هم هست، اما تشخیص داور زیر سوال هست. این تشخیص در همه قضایا هست. شما پیش یه پزشک هم که میرید روی پزشک تخصص لازم رو داره، ولی پیش سه تا چهار تا پزشک که میرید یک بیماری رو ممکنه سه چهار جور مختلف تشخیص بدن، یکی از اونها به واقعیت نزدیکه. این قدرت تشخیص در داوری یا شم داوری یا شم قضا یکی از موازی که تقریبا فطریه، استعداد خدادادیه، البته با تمرین و با تجربه میشود به اون رسید. منتها تشخیص رو خیلی ها ندارد. یعنی الان شما ممکنه فرض بفرمایید در همین جمع انشاءالله که همه اینجور خواهند بود، کل این اطلاعاتی که شما اینجا دریافت میکنید در بخش نغمات، در بخش به اصطلاح اون معیارها و ملاکهای داوری، همه رو مهسان همه دریافت میکنن، ولی در صحنه عمل و اونجایی که باید سرعت هم چاشنی قضیه بشه ممکنه بعضیا عقب بمونن. به خصوص در داوری سرعت و سرعت عمل خیلی اهمیت داره. ما سال گذشته یه قطعاتی رو انتخاب کردیم برای عزیزان که ترکیبی بود از چندین جنس یا چندین مقام که پخش شد برای دوستان. هیچ تقاضا میکردن که آقا اگه میشه دو بار دیگه هم پخش کنید یا سه بار دیگه هم پخش کنید تا بگوستم اینها مثلا که اتنام. من گفتم آره اینجا کلاس اشکال نداره و پخش کنید سر بارم که بخوای پخش کنید، ولی در مسابقات به قاری نمیتونید بگید برگرد دوباره بخون ببینم چی خوندی. باید همون موقع تشخیص بدید و سرعت عمل و هوش و ذکاوت بسیار اهمیت داره. بنابراین یکی از اون فاکتورهایی که به نظر من در امر داوری به جز همه اون چیزایی که گفته شد خیلی اهمیت داره و شاید اهمیت تعیین کننده هم داشته باشه، IQ یا هوش بالاست که کمک میکنه به تشخیص و به کارگیری اون معیارهایی که شما به صورت تخصصی یاد گرفتید در جای خودش. گاهی یه موضوعی پیش میاد در داوری که شما نمیتونید تشخیص بدید همون وقت که این با کدوم یکی از این قضایا منطبق هست، چه در بخش ملاکای منفی چه در بخش ملاکای مثبت. اینه که حالا به هر حال تشخیص در داوری هم یکی از اون شرایط عمومی است. اما یه سری شرایط اختصاصی هست که در بخش لحظه خصوص ما بایستی داشته باشیم و اگرم حالا یه مقدار ضعیف هستیم در این شرایط بایستی به این برسیم. من به صورت خیلی سریع این 5-6 مورد رو عرض میکنم. یکی برخورداری از گوش و استعداد موسیقایی است. داور لحن باید از نظر گوش موسیقایی قوی باشه، غیر از رشته های دیگه است. یعنی شما حتی صوت هم به نظر من اونقدر که در زمینه لحن ما استعداد موسیقایی نیاز داریم و گوش موسیقایی نیاز داریم، تیز گوشی نیاز داریم، در هیچ رشته دیگری نیست. مسئله بعدی آشنایی عملی با تلاوت. گاهی یه سری از عزیزانی که داوری میکنن حالا به صورت تجربی خب جزو اساتید قرآن هستن، اما خودشون دستی بر آتش قرائت ندارن. این یه ضعف برای داور لحن. حالا ما در تجربه میتونیم بگیم که گرچه به نظر من الان دوره ایست که همه ای کسایی که میکنن حتی در وقت خود میخوان داوری کنن باید قاری باشن، چون اون داوری که بعض مثلا در زمینه وقت و ابتدام خودش قرآن نخونده باشه و اون ضرورت ها و تنگناهای قرائت رو از نزدیک درک نکرده باشه نمیتونه خودش رو جای قاری رو زده و در شرایط خاص بفهمه که این قاری مثلا اینجا کجا باید رفت میکرد یا از کجا باید اطلاع میکرد و چه جایی باید وقت میکرد. بنابراین شرط قاری بودن در همه رشته‌ها الان ضروری است، اما در لحن واجبه. که قاری باشه، داور باید قاری باشه. مسئله سوم، آشنایی و تسلط داور بر میزان در واقع اون تلاوت هایی که به عنوان میراث در اختیار ما قرار گرفته. یه داور نباید مثلا اگر کسی اومد بهش مراجعه کرد بگه آقا من تا حالا مثلا علی محمود یا عبدالفتاح رو نشنیدم، یا مثلا فرض فرمایید نمیدونم فرید سندیونی چیه یا فلان قاری. داور لحن بر به اصطلاح مسابقه ها باید با میراث و تراث گذشته قرائت آشنایی کامل داشته باشه. یعنی این الهان و ردیف ها رو بشنسه. ما الان در مسابقات برخورد میکنیم با اثر ردیف ها و الهانی که ممکنه به نظر یه داور اینها جدید باشه، ابداع باشه، اما وقتی که مراجعه میکنیم به مثلا سابقه تاریخی قرائت رو ببینیم، مثلا در دهه اول یا نصف اول قرا اینا خونده شده، اما خب چون داور نشیده فکر میکنیم ابداع هست، به نوع آوری هست. و یک به سلام مثال بگم، سال 64 یا 65 که سفر حج مشرف شده بودیم، یکی از قرآن قدیمی یه قطعه از سوره حدید رو خوند که به نظر خیلی از عزیزان در اون موقع این مثلا یه کار جدیدی بود. وقتی که به این فرد مراجعه کردن گفتن که خب آقا این الهان و این آهنگار شما از کجا؟ خب بالاخره زحمات زیاد کشید و اینها. بعد من رفتم یواش یکی سر زدم گفتم اصطلاع این قطعه که کاملا تدریجی بود شما خوندی از عبدالحمید تاها، شما یه عبدالحمید طلعت داریم یه عبدالحمید تاها، این که از قرآن مثلا استانی مصره، حالا از رادیو این پخش شده بود دست بر قضا بر بله شاش پرسانسی من به خدا ما بود را از تو ضبط کرده بودی. بعد دیگه خلاصه گفت سر صداشه در نیار اینجا، ولی خب خیلی هم نمیدونستن این موضوع. حالا این یه مثال بود برای اینکه مثلا در مسابقات ما گاهی پیش میاد مثلا یه نفر میاد از یه نوار محمد عمران که فقط در همون نوار این قطعه رو خونده یه تیکه میخونه. خیلی ها که نشیدن میگن خب اینو آوریه دیگه، این ابداع در صورتی که ابداع نیست. بنابراین داور بایستی اشراف کامل به الهانی که تا حالا ارائه شده داشته باشه، و شرط بعدی بروز باشه. غیر از اینکه حالا شما از میراث گذشتگان قرآنی که وفات پیدا کردن شما باید آشنایی داشته باشید و تسلط داشته باشید، بروز هم باید باشید. الان داره مرتب قرآن جدیدی میاد و در حال قرآن جدیدی هم ارائه میکنن، اینترنت هم که خب حسابی داره با سرعت این کار انجام میده. مثلا از محمود رمضان خب تا مثلا 4-5 سال پیش 6-7 سال پیش 3-4 تا قرائت بود، الان 60 خورده قرائت به اینترنت هست. اینا رو به اصطلاح بروز بودن به این معنا، یعنی شما باید با چیزایی هم که جدید میاد کاملا آشنا باشید اگر میخواید موفق باشید در این کار. مسئله بعدی آشنایی با مبانی موسیقی و مقاماته. ببینید ما الان در آیین‌نامه جدید مقامات رو به شکلی که در آیین‌نامه قبلی داشتیم دیگه نداریم، اما این به معنی این نیست که داور نیازی به آشنایی با مقامات نداره. حالا من شما میگم کاربرد این مقامات و اینکه بتونید اجناس و فواصل رو خوب تشخیص بدید چه جایی هست. مسئله بعدی تسلط بر آیین‌نامه. حالا همه اینها رو شما داشته باشید، اما آیین‌نامه رو خوب پلادی نکرده باشید. مشکلی که بعضی از داوران ما حتی در سطح منطقه‌ای و گاهی در مسابقات کشوری دارن، یعنی میاد تو مسابقه به صرف اینکه گفتن خب آقا مثلا نفر اول بین‌المللی چند میتونه هم از داوری کرده، اصلا یک نگاه مختصرم به آیین‌نامه نمی‌کنه. بعد یه مواردی پیش میاد که میگه با اون داوری که حالا نسبت به آیین‌نامه درست عمل کرده اختلاف دارن. تسلط بر آیین‌نامه یکی این هست که شما حتما مطالعه داشته باشید رو آیین‌نامه ها، چون آیین‌نامه ها میدونید به هر حال مطلق نیست، گاهی تغییراتی ایجاد میشه درش، هر چند سال یه بار یک اصلاحاتی روش انجام میشه. یکی این مسئله هست. دوم این که بتونید اون مواردی که حالا مثلا فرضیه مفهومی تو ذهن من هست از قدرت تنظیم، خب ممکنه در ذهن داور دیگه قدرت تنقیم یه چیز دیگری باشه. یکی کردن و اینکه شما اون چیزی که منظور و مقصود آیین نامه هست همون رو شما در واقع اعمال بکنید و تشخیص بدید. پس تسلط بر آیین نامه هم از شرایط اختصاصی است که در بخش لحن. خب یک صلوات خط رو فرمید. اما در ارتباط با مباحثی که طی این 6 جلسه در خدمت شما هستیم، اول چیزی که ما باید که حتما خدمت شما تقدیم بکنید در ارتباط با موضوع داوری و آموزش های لازم، حلاجی این آیین‌نامه است که قرار شده به صورت آزمایشی تا 3 تا 5 سال این در کل مسابقات قرآن که در سطح کشور برگزار میشه کارشون باشه. پس ما وظیفه اولمون هست که این آیین‌نامه رو برای شما شرح بکنیم. با توجه به اینکه یک کمیسیون یا کمیته در واقع از بهترین اساتید کشور هم آیین‌نامه رو تدوین کردن و پس از سالها داوری و پیدا کردن اشکالاتی که در آیین‌نامه های قبلی بود به این نتیجه رسیدن که آیین‌نامه باید که این شکل باشه و با این آیتم ها و بنده هم تو این کمیسیون افتخار حضور داشتم، یک توضیح بدم در ارتباط با اینکه چون چی که اتفاق افتاده در این آیین‌نامه نسبت به آیین‌نامه های قبلی. نمیدونم دارید دوستان آیین‌نامه جدید رو برداشت؟ خب بخش لحنش رو لطف کنید بیارید. البته این آیین‌نامه که الان در مقابل شما هست متأسفانه توضیحاتی که زیر هر بندی اومده اینها جدا کردن و در یه بخش دیگری تحت عنوان توضیحات ظاهرن اووردن، توضیحات تکمیلی مثلا این ها زیر هر پاراگراف قبلا نوشته شده بود. مهمترین اتفاقی در این آیین‌نامه افتاده، من زیاد وقت شما رو نگیرم که برسیم بیشتر به بخش علمی قضیه و بخش مقامات که خیلی مورد نیاز دوستان هست. مهمترین اتفاقی که افتاده اینه که بخش مقامات حذف شده. یعنی قبلا اینجور بود که شما میمدید اول یه شکافی میکردید ردیف ها و آهنگ های قاری رو از حیث این که این ها چه مقاماتی هستن، در چه پرده هایی هستن، چه طبقه صوتی حاصل هست بر این نغمات و یه امتیاز جدازانه ای میدهید. بعد میمدید در یه بخش دیگری تحت عنوان ضوابط و معیارها یه سری آیتم ها رو پر میکرد. بحثی که پیش اومد در کمیسیونی که مربوط به این قضیه بود این بود که آقا ما این نغمات و ردیف ها رو اصلا برای چی استفاده میکنیم؟ یعنی اینها رو در استخدام تلاوت قرار دادیم که به کجا برسیم؟ چه هدفی رو دنبال میکنیم؟ آیا هدف از تلاوت قرآن دانستن آهنگ و ردیف هست؟ یا اینکه هدف زیبا خواندن قرآن همراه با رسائی مفهوم هست، رساندن مفاهیم هست؟ و اگر هدف این دومی باشه بنابراین مقامات به عنوان ابزار و در اختیار قرار بگیره. این ابزار رو ما از اون جهت مورد بررسی قرار بگیریم که آیا اینها سالم هستن، زیبا هستن یا نیستن. کاری نداریم که حتما باید توش بیات باشه یا حتما باید 4 مقام باشه یا 3 مقام باشه. بنابراین اگر با این دید به مقامات نگاه بکنیم، مقامات ابزار هستن و نیاز تو بخش زیبایی و جاذبه الهان که قبلا هم بوده در آیین‌نامه قبلی که تو بخش معیارها بوده تو اون بخش مورد بررسی قرار میگیره. بنابراین فی حد نفسه مقامات وجودشون در آیین‌نامه مسابقات یه ضرورت نیست، ضمن اینکه درگیری داورم با این بخش کمتر میشه. فقط داور باید تشخیص بده که آقا این آهنگ‌ها و نغمات یه کاری از استعاضه شروع میکنه تا طبق الله تمام میکنه شرط شرط بازش داشته، این شرط رو داره یا نداره که حالا اون شرط رو نیش داره میرسی بخشید. پس این اتفاق مهمترین اتفاق بود که در این آیین‌نامه افتاد. دوم اتفاق کم شدن تعداد آیتم هایی بود که داور رو در طول مسابقه و در طول تلاوت یک کاری مورد توجه قرار بده. بر اساس یه محاسبه‌ای که ما داشتیم از سال تقریبا 70 به این طرف که آیین‌نامه‌ای حالا بر اساس برگردان آینامی مالزی وارد مسابقات کشوری شد، بحث چهار مقام مطرح شد، سه بخش بودن آینامی درآمد که همون بخش موارد منفی، بخش معیارها و مقامات بود. حدود 30 آیتم رو یک داور در 5 یا 7 تلاوتی قاری باید مورد توجه قرار دید. خب این فیصل خیلی ممکنی بود. اون وقت نتیجه شده بود که مثلا داور قرار شده بود در اون آنالیز های ریزه مثلا هر کدوم از اون که اصلا بخواد اون جدول رو پر بکنه تموم شده بود، قاری خونده بود دسته بود، بعد خودش در کل مثلا تشته شده بود که خب از 25 یا آقا باید میگرفت 18 یا 19 از توی ورقه ای که در آورد مثلا 14 در بود. خودش احساس میکرد که این چیزی که توی برگه انسانی در اومده با تشخیص کلیش فاصله بره یا برعکس. این به خاطر زیاد بودن این آیتم ها و درگیر بودن آیتم هایی بود که داور بود که با این آیتم ها داشت، خیلی از این موارد اصلا نیاز نبود در آیین‌نامه باشه، بعضی اصلا مفهومش معلوم نبود. بنده برداشت میکردم مثلا تطبیق قرائت با مفاهیم یکی از این آیتم ها بود، یکیش هم تطبیق مقام با مفاهیم بود که ما با هر کسی صحبت کردیم که این سال ها حتی با اون کسی که این آیتم رو نوشته بودم که بحث میکردیم بدیدیم هر دو تا این ها یه منظور داره. خب ما بسید دو تا آیتمش کردیم، اگر بحث شما بحث لحن بیان رو منظورتون هست، خب این برای خودش یه سری معیارهایی داره، مثالهاش هم هست که آدم ها انشالله خدمت شما به موقع تو بحث لحن بیان یا همون استفاده از قرائت یا بیان مفاهیم خواهیم گفت. به هر حال می‌بینی که این آیتم ها برخیش اصلا ضرورتی نداره، تازه افراد و گیج و گم میکنه توی غذایی. پس اتفاق دومی شد که این آیتم ها کم شد و به اون تعدادی رسید که دیگه 100% ما برای تشخیص یک قرائت خوب از قرائت متوسط و ضعیف نیاز داریم که 6-7 مورد بیشتر نیست. بخش موارد منفیش هم که خب اونها باز حدود 15 مورد بود به 10-11 مورد ظاهرا کاهش یافته. بخش مقامات هم که هست شد. پس این آیین‌نامه جدید دست داور رو بسیار باز کرده که تشخیص رو راحت کرده از نظر این که سریع‌تر به نتیجه برسونه اون محصول داوری خودش. سومین موضوع برجسته شدنه. برخی از مواردی بود که در آیین‌نامه‌های قبلی همش به یک اندازه مورد توجه قرار گرفته، یعنی مثلا قدرت تنظیم که یکی از آیتم های اصلی در لحن قاری هست یک امتیاز داشت، شروع با پرده بم یعنی شروع و خروج با پرده بم هم یک امتیازه که معمولا هم دید که همیشه اتفاق میفته، 99% اتفاق میفته که یه قاری با پرده بم خود شروع میکنه و پرده بم هم تموم میکنه. خب یعنی این امتیاز همیشه معمولا در مسابقات برای قاری نوشته میشه. خب این یه امتیاز، قدرت تنظیم به اون مهمی هم یه امتیاز، یا مثلا لحن بیان هم یک امتیاز. خب این درست نبود دیگه، یعنی بالانس نبود، همیشه تصادف معنی تعادل نیست. پس اتفاق سوم این شد که اون معیارهایی که کمک میکنه به فنی تر خوندن قاری، کمک میکنه به مفهومی تر خوندن قاری، اینها برجسته شد. الان شما اگر نگاه بکنید قدرت تنظیم به 6 امتیاز افزایش پیدا کرده، البته در کل لحن هم 5 نمره اضافه شده، قبلا 25 امتیاز بود الان 30 امتیاز شده. یا بحث آکسان ها اصلا نبود قبلا، بعضی از آیتم ها الان مورد 4 اینه که بعضی از آیتم ها قبلا در آیین‌نامه نبود یا طی این 2 سال اخیر گذاشته شده بود، مثل بحث تکیه های صوتی یا تنظیم آهنگ، تنظیم و توزیع آهنگ که بهش میگن اندازه‌گیری آهنگ، اینا نبود. الان این معیارها وارد شده و هر کدومش هم با توجه به اون اهمیتی که در تلاوت داره امتیاز مشخصی بهش داده شده. این به طور خلاصه اتفاقاتی که در آیین‌نامه جدید افتاده. خب توقعی که از عزیزان میره که این آیین‌نامه رو انشاءالله مطالعه بکنن. ما در جلسات بعدی وارد شرح آیین‌نامه میشیم. اما قبل از اینکه وارد شرح آیین‌نامه بشیم، من لازم میدونم که در بخش مقامات، چون که تاکیدم به ما شده سال گذشتم باز این ضعف ما در پایان دوره تشخیص دادیم که برخی از عزیزان توی تشخیص اجنا و مقام های نظر ضعف دارن. یک موضوع این هست. موضوع دوم، توی بحث مقامات مرکب اصولا برخی از عزیزان هیچ تجربه قبلی ندارن، یا اگرم دارن به صورت خیلی ضعیف، یه چیزایی از منابعی که اخیراً حالا زیاد شده در سطح کشور دریافت کردن و برخی از اینها ممکنه منطبق با واقعیت نباشه، برخی ممکنه منطبق با واقعیت باشه. در حال بعضی که دوره کوچکی ما این زمینه داشته باشه. حالا من قبل از اینکه این بحث شروع کنم یه سوال دارم. آیا همه عزیزان در ارتباط با اصطلاحات مربوط به نرم شناسی کار کردن قبلا، این آشنایی کامل دارن، یا اینکه نیاز هست ما دوباره از اول اینها رو توضیح بدیم؟ یعنی من اگر از این که بپرسم جنس فرقش با مقام چیه، میتونن تک بگن یا نه؟ از هیچ اطلاعاتی شما در این زمینه نده؟ خب بعضی ها ملاکی و از سطح عمومیه. نه، میخواستیم از وقت بیشتر استفاده کنیم، چون اگر بخوایم حالا ما وارد مبانی به صورت ریز بشیم شاید اصلا وقت کم بیاریم. منشون باید یک جلسه کامل، یعنی یک روز کامل رو با شما کار ورزی داشته باشن، 5-6 تلاوت رو بیاریم اینجا و تحلیل کنیم. البته بعد از اینکه معیارها گفته شد، مقامات گفته شد، کار ورزی کنیم و به اصطلاح شما رو آماده کنیم برای اون 5 تلاوت پایانی امتحان. اونجا شما اگر نتونید اون 5 تلاوت رو خوب دست شما ندارم. خب طوری نیست اونه که بلد نیستن دست بگیرن. خیلی قشنگ بسیار. این میکروفون یاد ای کار مال زبطه. خب پس من الان بیارم پای تابلو صدام قرد میشه. نه باید دلید که درجه یا نوت به چه معنا بعد پرده رو باید بشنسید یا بود. من اصطلاحات عربیش رو میرسم، این درجه یا بود، این روکش عربی. بعد جنس رو بشنسید، بعد مقام و در نهایت لحن. ما خیلی سریع اینا رو توضیح میدیم خدمت شما و بعد وارد بحث اصلی که جنس مقام هست میشیم. همونطور که میدونید ما یه سری الفبا داریم برای بیان صداهای موسیقی تحت عنوان نوت‌ها که عرب‌هاش میگن درجات صوتی، که همون دوره میکاتولاتی زور هست که در یه اکتاب تعریف میشه که من الان برای شما اینها رو مینویسم. از دو شروع میشه، میگم از دو شروع میشه. الزاماً این نیست که همیشه همه قطعات موسیقی یا همه مقامات از دو شروع بشه. این به صورت کلاسیک از دو تعریف میشه، یعنی مثل الف ب ت ث میمونه، که اینها رو بهش میگن درجات صوتی یا نوت‌ها. بین این درجات صوتی اصولاً به شکل طبیعی این حالت وجود داره این عددی که شما می‌بینید بین درجات صوتی بهش میگن پرده یا نیم پرده. مثلا این نیم پرده هست. حالا ما صدای پرده و نیم پرده رو برای شما آموزش میدیم که متوجه بشید وقتی که بین دو تا ر میگیم یه پرده هست چه میزان فاصله هست، یا وقتی میگیم بین نی تا فا نیم پرده هست چه میزان هست. به صورت طبیعی، یعنی یک گام طبیعی، گام معاده، گام از نظر لغتی در واقع میشه این، یک کلمه فرانسوی. گام معادل همون مقام هست. یک مقام به صورت طبیعی در کل موسیقی های دنیا به صورت طبیعی یا گام طبیعی این فواصل رو همیشه داره. الگوی اصلی مقام ها این هست، یک یک نیم، یک 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 نیم، یعنی بین صدای سوم و چهارم و هفتم و هشتم نیم پرده است. اگر ما این توازن رو به هم بزنیم، یعنی این ترتیب رو تغییر بدیم، مثلا بیاییم فرض بفرمایید که این نیم رو منتقل کنیم بین دوم و سوم و این رو تبدیل به یکش بکنیم، یک جنس جدید یا مقام جدید به وجود میاد. از تغییر این اعداد هست که مقامات ایجاد میشه. پس ما الان فعلا هم گام طبیعی داریم بحث میکنیم که به این شکل هست. بله بله، تغییراتی که البته الان یه نظریه در دنیا وجود داره که آقا اصلا در موسیقی خارج وجود نداره، یعنی ما چیزی تحت عنوان خروج لحنی نداریم. نه نه، اصلا صوتی هم نیست. یعنی یه سری نظریات جدیدی در آلمانی، مکتب جدیدی به وجود اومده در موسیقی که میگن در موسیقی چیزی تحت عنوان خروج و خارج نداریم، اونم موسیقیه، منتها باید باش ارتباط برقرار کنیم. البته من قبول ندارم این نظریه، چون من معتقدم در موسیقی یک به اصطلاح یک هارمونی یا یک سری هماهنگی‌هایی بین فرکانس‌ها و روت ترکرافت شما اینها رو ترسیم می‌کنی یا نمودارش رو در میاری، می‌بینی اون موسیقی‌هایی که به گوش ما مطبوع هست دارای اون هارمونی‌ها و توازن‌ها هست، ولی موسیقی‌هایی که حالا تحت عنوان جاز، پاپ، راک نمی‌دونم اینها در بعد و حتی پیشرفته‌تر از اون الان هست، اون توازن و تناسب رو بین فرکانس‌هاش وجود نداره و نمی‌بینید شما. حالا ما زیاد وارد این بحث نشیم. خب پس پرده هم مشخص شد یا بود. پرده های مشهور در موسیقی فاصله بین دو درجه صوتی، حالا اون فاصله رو ما هم به شما عرض کنم که چی هست. ببینید ما فواصل رو با فرکانس ها میسنجیم، یعنی اگر شما فرض بفرمایید این دو 250 هرتز باشه فرکانسش، این دیگه الان ماده باید باید 20 تر بشن، حالا بخوام فرکانس رو باید توضیح بدم. یعنی دیگه این توقع از این کلاس میره که شما فرکانس یا بس آمد یا توازن رو بدونید. تعداد ارتعاشات یک صدا در واحد ثانیه اگر این 250 باشه، معمولا این هست که دو برابرش میشه اکتاو این صدا، یعنی اگر این دوی اول 250 باشه این باید بشه 500 هرتز. یعنی میگم این میشه یک اکتاو. بقیه درجات بین این دو تا فاصله وجود دارن. حالا ممکنه مثلا این بشه 200 مثلا 75 هرتز، اینا تو کتابای فیزیک هست همش. حتی من یاد داشته الان اگر خواستی بهتون میگم که دقیقا چه فرکانسی داره. همینطور تا نهایت. حالا اگر مثلا فرض بفرمایید بین این 250 تا 275 یعنی 25 هرتز، مثال دارم از میکنم حتی 90 تا تقریبا، مثلا یک پرده باشه نصفش میشه 12.5 هرتز، مثلا میشه نیم پرده. ما در موسیقی غربی فقط پرده و نیم پرده داریم، پرده و نیم پرده، واحدهای ریزتر رو نداریم. اما در موسیقی شرق مثل موسیقی ایران و به خصوص موسیقی عرب به اصطلاح پرده ها ریزتر میشن که تبدیل به روب پرده. منتها روب پرده اصطلاحه، ما عملا روب پرده به اون معنا نداریم، بیشتر فاصله در واقع 3/4 رو داریم و 1.25 که چون فاصله مثلا یک درجه تا درجه بعدی یه رو پرده کم داره، 3/4 هست میگن رو پرده. اصطلاح رو پرده اصطلاح در زمان رایش هست و الا چیزایی که در موسیقی عربی هست غیر از یک نیم، یک و نیم، 3/4 و یک و 1/4 هست که اون زیبایی هایی که در موسیقی شرق وجود داره، حلاوتی که وجود داره، بیشتر استفاده از همین رو پرده های اصطلاحی هست. خب این هم در مورد پرده. اما در مورد جنس، جنس عبارت است از 4 درجه صوتی در یک مقام. ببینید من الان به شما میگم، ببینید من میگم دو، خب این شما الان با چی میتونید بسنجید تا بفهمید چند پرده هست؟ با هیچ، یه درجه صوتی، پس این میشه همین درجه. اما اگر بعدی شما مثلا گفتم ره دو ره، از این فاصله شما میفهمید که یه پرده هست یا نیم پرده هست یا یک و نیم پرده هست، یک و ربع پرده هست. پرده در واقع فاصله بین دو درجه صوتی است. این متوجه شدید؟ خب بریم سر جنس. جنس عبارت از 4 درجه صوتی در یک گام 8 صدایی که الان در این به اصطلاح چیزی که برای شما ترسیم شده از 2 تا 4 رو بهش میگن یک جنس. نه نه، 4 درجه به طور کلی جنس میشه، 4 درجه اول روش میگن جنس اول یا جنس اصل. من به شما میگم بعدن که 4 درجه اولی چه نقشی در شکل گیری مقام دارن. اصلا سطور فقرات یک مقام از 4 صدای اول تشکیل میشه، به وجود میاد. 4 صدای دوم ممکنه 3 حالت داشته باشن نسبت به 4 صدای اول. حالا من اول حالت انفصالش رو می‌نویسم. ممکنه بین این 4 تا یه پرده فاصله داشته باشه. این پرده رو بهش میگن فاصل تنینی به زبان عربی. ممکنه حالت انفصال باشن، یعنی شاهدهای اول از 2 تا فا باشه. مثلا در این مثال ممکنه از رمو شروع کنیم یا از می شروع کنیم. حالا در مثالی که از 2 شروع میشه دارم عرض میکنم، فاصله بین شاهدهای اول اگر یه پرده باشه، یعنی فامون از سلمون جدا باشه، به این حالت میگن حالت انفصال، انفصال بین دو جنس. این شاهده اول گفتیم بهش میگن جنس اصل، این رو بهش میگن جنس دوم یا جنس فرق. همه مقامات اصلی مثل بیاس، گاه، حجاز، رس، فلان در جنس اصل با هم فواصلشون یکی نیست، اختلاف داره. یعنی یک سر عددهایی دارن برای خودشون که اینا رو از همدیگه تفکیک میکنه. هیچ یک از مقامات اصلی تو 4 صدای اول فواصلشون یکی نیست. اگر یکی بود میشدن یه مقام. علت تفاوتشون تو این 4 صدای اوله، اما تو 4 صدای دوم بعضی مشترک میشن. مثلا بیات، مقام بیات 4 صدای دومش این نهاونده. حالا اینا من بعد توضیح میدم. همه مقامات 4 صدای اول، یه مقام 8 صدا داره، یعنی از این دو مثلا تا این دو تعریف میشه. اما 4 صدای اولش که بهش میگن جنس اصلی مقام یا جنس اول مقام، با بقیه مقامات اصلی متفاوته. جان حالا بذارید به اول جنس توضیح بدم. ما تلاسی هم داریم یا تریکورد خماسی هم داریم. بذارید اول من چیز توضیح دارد این بحث نشیم. حالا تو برک از دوستان هنوز آماده که این قضیه رو ندارم. خب پس بین این دو تا جنس که جنس اصل و جنس فرع هست در یک مقام، 3 حالت وجود داره. یا انفصال دارن، بینشون یه پرده فاصله هست، یا اتصال دارن. یعنی صدای چهارم ما در واقع این صدای اول ما هست، پس از فا میاد تا سی هیچ فاصله نیست. یعنی صدای چهارم دقیقا صدای اول جنس دوم هست. ببینید دو ره می فا فا سول لا سی، دو تا جنسمون چسبیده به هم دیگه، به این میگن اتصال. حالت سوم این هست که ببینید گفتیم که اگر بین صدای چهارم جنس اول 1 2 3 4 و صدای پنجم که میشه صدای اول جنس دوم فاصله وجود داشته، یعنی اشتراک نداشته باشن این صدای چهارم، به این حالت میگن انفصال. اگر صدای چهارممون باشه صدای اول جنس بعدی، یعنی یک نوت مشترک نصب داشته باشیم، به این میگن اتصال، اتصال دو جنس. اینا تفاوتش در مقام های سالا بعدم توضیح میدم. چرا وقتی که مثلا ما میگیم اتصال یا انفصال چه حالتی رو وجود میاد، چه اتفاقی میفته، اینو توی مقامات که تدریس میکنیم به شما عرض میکنم. حالا ما اصلا کاری نداریم به اکتاب دو فعلا، نه اصلا داریم فعلا یک اکتاب رو تعریف میکنیم. الان خب نه این درجه هم داریم، این درجه فاصل تنینی که اینجا داریم یک آخر این هم داریم خونده میشه، منتها از نظر به اصطلاح مقام شناسی شما مثلا فرض بفرمایید بیات رو که از ره شروع میشه، ره می فا سول و سول لا سی دو رو دو به اصطلاح شکل میشه. بله نوت چهارم میشه نوت اول. یه حالت دیگه هم داریم که بهش میگن تداخل، این هست که مثلا فرض بفرمایید الان درجه دومون تا فا اومده، در واقع یک جنسمون اینجوری هست، جنس بعدمون از یه نوت قبل از صدای چهارم شروع بشه، فقط در مقام سبا و سبا زمزم این حالت توی موسیقی عربی اتفاق میفته، یعنی فاصله به اصطلاح بین دو جنس حالت تداخل داره که این رو حالا من به جاش توضیح میدم. فعلا داریم اصطلاحات رو تعریف میکنیم، حالا عملیش رو برای شما پخش میکنیم. من اگر اجازه بدید رو پاک کنم. بله مثلا تا نوت چهارم که شما میاد جنس اول، جنس دومتون از نوت سوم شروع میشه، یکی قبل از نوت چهارم، مثلا دو ره می فا از می شروع میشه، اینش میگن تداخل. خب عرض خدمت شما که پس عنصر ریستر و جزئی تر در دل یک مقام جنس هست. خیلی وقتا شما ترکیبایی که تو قرائت میشنوید مقام نیستن، بلکه این اجناس هستن که کنار هم چیده میشن، یعنی چهار صداها، چهار صدایی ها یا اجناس. مثلا بگیم که کلن الان توی این قسمت که دارم بیات میخونم صدام از درجه چهارم هم سایش ندارم، یعنی یه جنس بیات دارم میخونم، یک دو سه چهار، این چهار صدای اول بیاتی که فواصله چیه؟ کی میدونه؟ باریکالله. یک از روی شروع میشه. حالا ما در اینجا اون روی اصل رو چیز میکنیم، اونه هر کدوم در اجازه خودش فرق میکنیم. بگیم یک دو سه چار، چار سه دو یک، این میشه جنس بیات. مثلا بسم الله الرحمن الرحیم، این جنس بیاته، مقام بیاتی. مقام بیات در ادامه جنس دومش نهاونده، که معمولا شما در فرود پایانی تلاوت امثال مصطفی اسماعیلی یا شهاد اونجایی که از نهاوند میگیرن و میان توی قرار بیات تموم میکنن، یک مقام کامل بیات اجرا میکنن، مقامی که شامل جنس بالا نهاوند، جنس پایین بیات هست. پس این چهار صدای بیات. حالا اگر من مثلا این یک رو تبدیلش بکنم به نیم، بگم یک دو سه چهار، تبدیل میشه به چی؟ یک دو سه چار بیات، یک دو سه چار سبا میشه. پس جنس سبا با جنس بیات فرق فقط تو نیم پرده. همه مقامات تو چهار صدای اول با هم اختلاف دارن، یعنی شما این فواصل و عددها رو که در چهار صدای اول میبینید با هم یکی نیست. من این را توضیح بدم، بعد میام با کامپیوتر برای شما مثال های مختلفی از اجناس رو پخش میکنیم. خب اینا رو دیگه متوجه شدیم. پس جنس عبارت از یک واحد ریستر در مقامات که اهمیتش بیشتر از خود مقام هست.
اما مقام چیه؟ مقام بالاتر از 8 صدا. یعنی ما وقتی که از مقام صحبت میکنیم منظورمون مثلا از این 2 هست تا این 2، از ره هست تا ره بعدی، از می هست تا می بعدی، یعنی 8 صدا رو یک مقام میدونیم. حالا من چند تا از فواصل مشهور که 4 صدای اول مقامات هست رو برای شما اینجا عددش رو می نویسم، اینا رو از شما تو خاطر داشته باشید، بعدا مثال عملیشو پخش میکنیم. اول راز چرخ. خب حالا ما با فرض این که من درجه رکوزش هم بالاش می نویسم، فرض بگیریم که اینجا الان 2 شروع شده، ما دیگه 2 ره می فاصلات رو می نویسیم، نویسیم 1 2 3 4. اینجا اعداد جانشین نوت هست. میخوام ببینیم در رفت مقام های فواصل بین این 4 درجه چیا هست. 1 3 4 و 3 4. بله بله، درجه رو کنش از 2 شد، یعنی به صورت کلاسیک مقام راست جاش روی نوت 2 هست، از 2 شروع میشه تا 2 بعدی. اینا رو ببینید بر اساس ساز آموزشی عود در موسیقی عرب اینا وضع شده. یعنی مثلا وقتی که ما میگیم درجه رکوز راست روی 2 هست، در عود هم همونجا در واقع راست اجرا میشه. بیات ره هست. حالا 1 2 3 4 بیات هست. ببینید الان وقتی میگیم راست 2 هست، 1 راست روی 2ه. پس اینا اینجور من کچه رو مینویسم 2 ره می فا، اما 1 بیات روی ره هست، ره می فا سول میشه. بیات چی شد؟ قبلا نویسیم 3 4 3 4 1. سبا آفرین. بعدش سبا و بیات و حجاز روی ره هست کلا. حجاز این مقام تکوه مال طرف تبریز باشه. نه من خودم توضیح نشه. حجاز میشه نیست، یک و نیم نیست. اینا جنسه با مقام نیست، اشتباه نکنه. بعدش میان سر نهاوند، 1 نیم 1. عظم خور آفره. نگاه کنید ببینید توی نهاوند عظم و خور ما فاصله‌ای زیر 1 و به اصطلاح بالای نیم نداریم، فقط نیم و 1 داریم. بنابراین این سه تا مقام، سه تا جنس، هم ترکیبشون خیلی با هم انجام میشه، چون خیلی راحت شما میتونید یه نیم پرده رو تبدیل کنید به پرده از مثلا نهاوند بپرید رو عجم، باز عجم رو تبدیلش کنید به کرد، کرد رو تبدیل کنید به نهاوند. اینا که نزدیکن به هم این سه تا مقام هستن، که یک نیم یک، یک یک نیم، نیم یک یک هست. حجاز هم میشه ولی متوجه چون یه یک و نیم پرده ای وسطش هست. البته راجع به خود فواصل حجاز هم بین موسیقیدانای عربی اختلافاتی هست، یعنی یک و نیمش رو مثلا یا این نیمش رو کاملا نیم نمیدونن بعضی ها. خب حالا من زیادی بخوام وارد اون بحث بشم چون ممکنه حالا عرض کنم نهاوند نسته راست از 2 شروع میشه، از جمع از 3 بمون، کرد هم از ره شروع میشه. حالا به مولای دارم توضیح میدیم برشون. خب تو قرائت نه، تو قرائت کاری که ما میخوریم تصویر اینها رو میخوریم، یعنی جای این رکوز مقام ها تغییره، ولی فواصل تکونه میخوریم. یعنی شما تا زمانی که این نیم یک یک رو رعایت نکنی کرد اصلا به وجود نمیاد. متوجهی؟ خب 1 2 3 4 5 6 7 کیمون سگاه سی بمول، سی بمول، این بی علامت بموله. بمول علامتیست که یک پرده رو تبدیل به نیم پرده، یعنی نیم پرده پایین میاره. یادتون نره بمول دو تا حرف اولش بم بن بم بم میکند صدا رو وقتی علامت بمول بذاری چند مثلا این سی هر چی هست وقتی بمول میاد کنارش نیم پرده میارتش پایین دیز نیم پرده زیر میکنه صدا رو خب لیلی زن بود یا مرد لیلی زن بود یا مرد بود سایتنی شد عجم از سی شروع میشه دیگه درجه سی وقتی که درجه سی سو لا سی از اونجا شروع میشه متونه از خود سی از سی سی که نیم پرده پایین به مول گفتم نیم پرده میاره پایین خب خدمت شما عرض کنم که چی بود سگاه اینو پاک کنم دیگه اون پایین شاید بعضی رو ندیم خب حالا میام سر قصه سگاه سگاه گفتیم که ما این مقامات اصلی همشون با چهار تا صدا شکل میگیرن یعنی اگر شما مثلا صدا چهارمش خونده بشه تا جنس اولش شکل میگیره الا سگاه سگاه کلن مقامیست که سلاتیه جرچه به صورت جنس ما علامه رو شما مینویسیم اما با سه صدا هم سگاه شکل میگیره سلاتی رو بهش میگن تریکور حالا اگر اصطلاح انگلیسی درست پیش باشم رباعی رو بهش میگن تتراکورد بله یعنی سه تتران یعنی چهار خماسی هم بهش میگن پنتاکورد بله خب حالا ببینید ما در بین اجناس مشهور عربی فقط یه دونه داریم ثلاثی یه دونه هم داریم خماسی یعنی یکی داریم که با سه تا فقط شکل میگیره یکی هم داریم که با پنج تا شکل میگیره که نوا اثر هست نکریز فرقش با نوا اثر چی گفت نکریز فرقش اینه که نکریز رباعیه نوا اثر خماسی تفاوتشون فقط توی اون یه درجه هست اگر نه ماهیتاً تقریبا خیلی جا اینا رو یکی میدونن گاهی نواسترش رو یه شاخه نکریز میدن گاهی نکریز رو یه شاخه ولی اون چی که الان در مثلا آموزش های کلاسیک موسیقی عربی هست نواسر رو یک مقام مستقل میدونن و نکریز رو داخلمون میدونن حالا الان توضیح میدم خب الان میان سر سگاه ببینید سگاه رو گفتیم ثلاثیه ماهیتا ثلاثیه یعنی با سه تا صدا شکل میگیره موتا ما الان به شکل جنس براش نمیشیم خب فواصل یک دو سه چهارش اینجا مینویسم سه چهارم احسن می بمرد می نصف ما ببخشید خب عرض خدمت شما که میان سر نوا اثر نوا اثر در واقع عبارت است از یک عقد که عقد به جای جنس به کار میبریم به خاطر اینکه پنج تا صدا داره وقتی که ما پنج تا صدا رو در شکلی اولیه یک مقام داشته باشیم به جای جنس دیگه میگن عقد عقد نوا اثر پس ما یک دو سه چهار پنج تا صدا داریم در نوا اثر شما اگر فاصله حجاز رو چه بود فاصله حجاز نیم یک و نیم نیم رو یه پرده به اولش اضافه کنید عقد نوا اثر به وجود میاد یعنی پنج صدا جنس چهار صدا اثر عقد معادل پنتاکورده ببینید ما از اینجا یه جنس حجاز رو می نویسید منجی جالتون نره نوا اثر رو یک نیم یک و نیم نیم رو اگر یه پرده اولش اضافه کنید این عقد نوا اثر رو وجود بیاد بله؟ حالا این داره پخش رو کنم برش دو بین چهار و پنج نیمه بله خب این مجموعه از مقامات اصلی هست اجناس مقامات اصلی پس تعداد مقامات عربی بر اساس جنس اولشون یا صداهای اولشون وقتی میسنجیم چند شد الان؟ 9 تا شد اکثر. ببینید از اون هفته اصلی یعنی سنه به سهر معروف شما دو تا دیگه که متفاوت هستن با بقیه رو که اضافه کنی یکی کرده یکی نوا هستن، پس 9 تا مقام اصلی بر اساس جنس اولشون هست. البته سبا زمزم رو هم به خاطر اینکه جنس اولش یه در واقع رو پرده اختلاف داره جزء اجناس اصلی میدونن، اما بسیار از موسیقیان عرب به خاطر علت کاربردش جزء مقامات اصلی نمیدونن. خب این بحثمون تموم شد، ما الان میام راجبه بحث عملی. اینا رو من مثالش رو آماده کردم. ست شکل میگیره ولی من به صورت جنس نوشتم تو با صدای چهارمش نوشتم. بله و فرودش هست. خب جانم حجاز کار خودش یک مقامه که عبارت از دو جنس حجاز در کنار هم بیاد. تو خود حجاز به صورت مقام وقتی می نویسیم میشه حجاز را متوجه؟ ولی حجاز را میشه حجاز حجاز یا حجاز به این بشه میگن اصطلاحا. خب حالا میان سر بحثم جان. بله ببینید الان من برای شما اول پرده نیم پرده و یک و نیم پرده رو برای شما فواصل بشه یه مقدار توضیح میدیم و آشنا بشید. شما پرده یک پرده در واقع از دو تا ره رو اگر شما در گام اصلی دعوت داشته باشید از دو تا ره یه پرده هست بخواهم فاصله دو تا ره رو برای شما فرض بکنیم. این صدایی چیزو اگر یکم زیاد نه این راست شده باند هست فاصله یک فرده رو بکنم از اون شما یاد بودیم. نه این مستقیم راست شده بود. با هم تکرار کنیم یه بار دیگه مذهب از هست میکنم این دیگه بیشتر نمیشه؟ خودش به طرف کلا یه ذره خوبش از اول گوش بدیم بعد حالا نیم پرده نه گوش کن بردن غلط اول گوش دید درد نمیخوره به درد اونجایی که میخواید جنس مثلا بیات تبدیل کنی به جنس سوا میپرده یه بار دیگه اینو باید فرض فرض بر این بوده که تو این کلاس دوستان با این آشنا هستن و حالا ما داریم از اول شروع میکنیم منظورم تو رشته امتحان قبول شدن عزیزان امتحان باید صفر گرفته میشه خب عرض به خدمت شما، سر محکم. خب خب چه صافت براش نماش میگیه از در حال با اصطلاحات. خب حالا میان سر یک کنیم پرده. من یه ذره تو کلاس دارید خشه نمو بله یا میگم بری در کلاس دیمون میشه تو شوخ نمو خشه بفهم بله من مطالب رو مجبورم بگم برم تو امتحان خودشون از من میمونن. یعنی الان من فقط مثال برای شما یه تیکه پخش میکنم، شما باید تشخیص بدید که این اجناسه چیه. بذارید این مثال رو پخش بکنم، ولی این جزء امتحان نیست، ولی تو امتحان سخت تر از اینه، چون شما میخواید داوری کنید. یعنی با چی میگن زحمات افراد در ارتباط هستید، یه ذره اشتباه، یه ذره بی‌توجهی محصول یک زحمتی کسی رو هدر میده. حالا برای شما یه چیزی که من پخش میکنم متوجه بشید که ما هدفمون از این اجناس و فواصل رو این فرمه بکر میکنیم به کجا میخوایم برسیم. میخوایم شما این تشکیم کنیم الان تو این نفر حدوده 23 ثانیه قدران طول کشید. چند تا مقام ده چند تا جنس بود؟ نه تعداده شد بود حتی حالا با اونش کاری نه یه بار دیگه میدارم بعد انشالله روش بحث میکنم. فقط میخوام بدونید نهایتا تو امتحان 10 مثال صوتی این شکلی میاد که باید شما یه بارم بیشتر بحث میشه باید تشخیص بدید و نصف امتحانی چستیتون فقط همین تشخیص مقاماته اجناسه. این رو زودتر چی با بحث میکنم؟ یعنی حالا میام الان بخوام من بگم مثلا 5 جنس بود، یکیش تکراری بود، عجمش دو بار تکرار شد، حالا این رو بیاتم داشت توش، کردم داشت، عجمم داشت، حجازم داشت، اولش حجاز بود که خیلی از سبا تشکیز بدن. ببینید این حالا ایش الان روش بحث میکنیم. الان من یه فایلی دارم کلن ترکی بود به 8-9 ترکی که ما با هم کار میکنیم. بعد امتحان مشابه اینها میاد، خود اینها دیگه نمیاد. خب این علی محمود خدمت شما عرض کنم که حالا بریم سر مثال های عملی این اجناس. ما وقتمون خیلی کم هست تا موهانی من فعلا کلاس اولمون بیشتر نیست. نه من الان میخواستم شما رو با پرده نیم پرده یک کنیم پرده به قول ایشون شما کلاس سلفج برید باید بلد بشید. توقعی هم از شما نمیره که الان مثلا یه ملودی که برای شما بنویسن اینجا بتونید فواصلش اجرا بکنید. فقط میخوام بفهمید اصلا این پرده چیه. وقتی که این فاصله یه پرده به نصف پرده پیدا میکنید این میشه این پرده. خب تو این کلاس نمیشه. یعنی تو این کلاس شما حالا انشاءالله ما در تمرینات عملی که تو همین ترکیب ها برای شما پخش میکنیم حتی که حتی گوشتون میره بالا، اما روی پرده نیم پرده وفاد. من خودم هم سلفش خیلی بلد نیستم، یعنی سلفش کاری نیست که بشه به راحتی بهش دست بده که، یعنی شما در سلفش این اتفاق میفته، هر صدایی رو میشنوید میفهمید که این چه درجه چه نوتیه و میتونید بنویسید، یا بالعکس هر چی که مینویسید میتونید بخونید. این مهمه که خیلی فاصله هست با این کار، تمرین خیلی میخواد حداقل یک سال برای شما کار بکنید. اما من فقط میخواستم چون خواستم ماهیت پرده چیه، نیم پرده چیه، یک و نیم پرده چیه، چون الان میخوام درسای اجناس رو وارد بشید. خب الان نه اون رو دیگه بلش بود، اون رو شما با دیاپازون، یه دیاپازون تهیه بکنید، دو سه هفته که با دیاپازون شما کار کنید، نیم پرده و یه پرده و یک و نیم پرده رو راحت میتونه اجرا کنید. اول میان جنس راست رو که عبارت است یک، سه چهارم، سه چهارم. دقت بکنید فاصله بین صدای اول و دومش یک پرده است که شما باش آشنا شدید، اما دو و سه و سه و چهارش یکی یه ذره از یه پرده کم داره. راست منشاوی در ابتدای تلاوتش، یعنی بعد از آیات مقدمه میخونه، این جنس راست هست، مقام راست هست، یعنی از چهار صدا تجاوز نمی کنه. مثلا چی؟ بله، ذلک من آیات الله، چی تو جنس راست هست؟ تو همین چهار صدا محسوس هست. خب جان گاهی نمیخونه ولی میگم تو این چهار صدا هم چرا فاصله راست تک میگیره، منطقه ممکنه مثلا یه درجه بیشتر بمونه، یه درجه برگرده، یا بیاد تا سه برگرده یک بر چهار رو بخونه. این تغییرات دیگه بس بگیره انتخاب اون قاری آهنگ ساز داره دیگه. حالا اینم توضیح میگم. بله ببینید الان کتاب رو شما نخوندید، معلومه کتاب رو نخوندید. ببینید همون دوی اول میشه قرار، دوی بعدیش میشه جواب، یه اشتار. فاصله بین دو تا دو ره شده نیست، میرون میگن یک اشتار یا قرار و جواب. جواب میشه یه اشتار بعدی. حالا این قرار و جواب و جواب اصطلاحی که در مقامات داریم با اون چیزی که الان ما برش رو پرش میکنیم اختلاف داره. اینه من توضیحش رو میدم بعدن که چی هست. فعلا الان میخوایم واحدهای قبل از اشتاق رو داریم بررسی میکنیم، یعنی اجناس رو، چهار صدایی ها رو. یک دو سه چهار، چهار دل و یک قبل مشخصه. کاملا شما این فاصله رو میتونید به عنوان فاصله رد تشکیل کنید. حالا میاد سر بیان. یک دو سه چار، سه چار و یک، یک دو سه چار، سه 4 3 با 4 اش یه پرده است، اون دو تا 3 4مه، یه رو پرده اختلافه. ببینید اینها رو نمیشه به اصطلاح دقیق دقیق، چون ممکنه پردتون یک کما پایین تر یا بالاتر باشه. و خاطر همین هم هست که هیچ دیافازونی هنوز اختراع نشده که غیر از نیم و یک داشته باشه، یعنی 3 4می مثلا باشه، یه یک و یک 4م داشته باشه. نه، فقط با سازهایی که سازهای پرده‌ای هست، مثل مثلا عود، تار، اینا امکان اجرای رو پرده ها. بعد اون سازهایی هم که حالت به اصطلاح تعریف شده مشخص داره، یعنی صدا مثلا مثل فلوت یا مثل حالا فلوت هم باز با یه سرفندهی می کنن، اما یه سری مثل اورژ مثلا اینا تعریف شده، یعنی صداقت شما یه شاید صدا فشار می دید با شاید قبلش یا نیم پرده یا یه پرده اختلاف شده. سخته ادرا کردنش نه نه البته اخیراً یه سری اردای عربی چیز کردن که اومدن سه چهارم اینها روش تعبیه کردن. نه شما طالب شد؟ بله بله، ولی به صورت کلاسیک و بین المللیش نیست. پیانو و ارد اینا همه یک فرد میتردید. خب اینم بیان. حالا میخوایم جلس سوار ولی شما باید چهار تاره بشمارید. یک دو یک دو میشه سه چهار، یک دو شما داری عدد داره نگاه میکنید در تاکه باید مشهد هم توجه میدم که ببینید عدد داره شما نگاه نکنید عدد ها اینا ببینید عدد ها این وسطی ها سه چهارم سه چهارم نیم یک دو این سه چهارمه فاصلش سه چهارمه اگر کمترش کنم میشه نیم اگر بیشترش کنم میشه یک متوجه این؟ با این فاصله ولی شما برای اینکه این فاصله رو بتونید بخونید چجوری میتونید بفهمید؟ سه چهارم سه تا یک و دو خونده نشه که سه چهارم مشخص نمیشه که یک و دو باید خونده بشه. اگر من میگم یک تا صبح هم که میگم یک نمونه وقتی دو رو مشخص کردم معلوم میشه که از این یک تا این دو سه چهارمه نیم پرده است که یه پرده درست شد؟ خب هزار اگه بخوایم این سرعت رو پیش بریم تموم نمیشه بحثمون. به قرار کنید یه بار دیگه هزار بریم بین دو و سه یک کنیدش رو بفرد کنید. الان یه جهاز با سوا مقایسه کنید با بیات مقایسه کنید یه بار دیگه با هم یک دو سه چهار پنج تا سال اجرا شده از عزم فرسی، چهار تا دیگه باقی مونده. چهار تا؟ آه نهاونده اجرا نشده. نهاونده هم دیگه نهاوند یک نیم یک بین دو و سه نیمه خوب دقت کنید. خاطر همینه دیگه جزو اجناسیه که تو موسیقی غرب هم هست، خورد عجم و نهاونی حالت رو داره. بله تقریبا خب بله چهار تا جنس اولش عجم درسته، اما تفاوتش با خود عجم چیه؟ مقام عجم عبارت از یک جنس عجم به اضافه یک جنس عجم، دو تا عجم کنارم، اما چهار تا جنس عجم به اضافه راست ماهور بر عجم بشه، جنس راست به اضافه عجمه. حالا این آرسو مقامات مرکب توضیح میدید. میان راجبه کور خورد اول دو همش میده این نیم پرده پایانی یا ابتدایی خیلی مهمه. حالت عجم، حالت کرد رو بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم. نیم پردر که یه با دیر نیم یکی یکی نیم یعنی یه دوم هم دیگه برگرده تو دارم میگم برگرده تو دارم یک دو یک دو نرده باید این دو یک برگرده شد دیگه این کورده بله کورده یعنی با هم بخونیم. ببینید شما یه فایلی برای من آماده کرده بودید، یادتون هست اونجا خیلی از مثال‌های بیات رو به جای کرد استفاده کرده بودید. تو تشخیص کرد من فکر کنم یه اشکال اساسی فکر کنم شما یه جایی دارید. آره ببینید بیات الان مثلا ما دو سه تا مثال چیز برش بذاریم، مثلا یه کاری بکنم. الان چند تا مثال عمران خیلی خوب داریم توی
بسم الله الرحمن الرحیم.
ایچیه؟ بیاد
بسم الله الرحمن الرحیم.
گفتم این پرده خیلی مهمه. ببینید این بله اون جنس کاملشه. گاهی ببینید گاهی یه سلاتش الان شکل میگیره تو دل بیان، یعنی یک نیمش شکل میگیره. درسته؟ حالا بذارید من خب اینو گوش ببینید. همین یه تیکه کوچیک. بله اینو گوش بدید کمک میکنید. الان بالای خورده حالا تو خورده این نشه محمود من نزدیکه. بله خوب 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 درسته. ببینید بازی بین کرد و بیات زیاد اتفاق میفته، منتها کرد خودش رو وسط بیات نشون میده. حالا شما محمد عمران تلاوتش پر از بیات هاییست که جنس کرد دائما شکل میگیره برمیگرد شکل میگیره برمیگرد. کرد حزنش ببینید از اینجا باید بفهمید علامتش نسبت به بیاتی که حزنش بیشتر، حزن کرد بیشتر از بیات. علامتی که شما تو دل بیات بخواهی کرد و تشخیص بدی همین عوض میشه فقط. حالا میان راجع به نهاوند. نهاوند و کردم خیلی بازی زیادی دارم. جنس دومه کرد چیه؟ نهاوند. جنس دومه نهاوند چیه؟ کرد. یکی از مدلاش نهاوند. جنس دوم برایتم نهاوند. خب برگردیم چون بخواهیم زیاد بمونیم از بحثمون. الان دو تا دیگه مدلی از اجناس نهگانه، یکی سگاه هست، یکی هم نواس هست. سگاه به صورت جنس اینجا اجرا شده، نه به صورت سلاسی. سلاسی رو هست بکنم بعدش هم جنس. هم داره که الان اجرا میکنیم. این راحته، خیلی راحته، یه نیاز نیست که اجراش بیاد. حالا سلاته رو بایی حالا جنس صدایی چه صدا کردیم؟ با سه سدام سگاه شکلی یک دو سه. خب جانم بفهم سلال بد طالع البدر چطوری؟ تا بعضا چطوری بگی؟ طالع البدر شاد بر بر فرق نمی کنه. ما تو درجه چهارم یکی اضافه کردیم و یکی کم خوردیم. خب عرض خدمتتون که آخریش هم گوش بدیم چون ساعت 9:30 یه ذره گذشته، بعد انشاءالله تو مسئله بعدی بیشتر کار میکنیم. نباید برد آخ آخ این عمل نمی کنیم. خب حالا این عمل اثر خودتون بر اساس اون چیزی که داشتیم اجرا بکنیم. گفتیم نواتر چیه؟ یه جنس اجرا که اولش یه پرده اضافه شده باشه. جانا بگید اجرا کنید. بذارید آقای نوری اجرا کنید. نه درجه برید بالا. درسته کاملا درست. حالا برگردید. درسته ببینید همون عجم رو همون حجاز رو یه پرده پایین تر افتاد. یعنی ما گفتیم تو توی حجاز این گفتیم یک دو سه چار یک سه آفرین هیچ فرقی نمی کنیم. حالا یه مثال چیم متاسفانه یه قرائت برخی از این ها خیلی کردنه مثالاش خیلی مشکل. این الان مثلا مقامات مرکبی که ما تو درسای آینده برای شما میگیم مقامات دو جنسی مثل بزام مثل مثلا فرحناش نمیدونم امثال اینها، مثالاش که تلاوت خیلی کم بوده و من شاید بگم بیش از 300-400 تا تلاوت رو بررسی کردم تا تو مثلا برخیش تونستم دو تا سه تا اینا رو پیدا کنم که حالا با
به موقع پخش خواهیم کرد. الان نواهد سلام یکی از اون مقاماتی که به این شکل خیلی کم اجرا شده. حالا بله بله خب به خاطر این که ببینید شما توی نواعتر فاصله نکریز هم هست، فاصله نکریز هم شکل میده، فاصله نکریز میشه یک نیم یکنیم، یک نیم یکنیم تو دل فاصله یک نیم یکنیم نیم هست. بله اون میشه نکریز اون میشه. حالا من مثال نکریز هم برای شما در آینده پخش خواهم کرد. شما الان وقت گذاشته انشاءالله خدمت بعدی رو ساعت ده رو در دنم خواهیم داشت. صلوات خدمت Thank you.